واقعیتش اینه که در مورد بحث امنیت که صحبت میشه، اونایی که کارشناس این حوزه هستن اشاره میکنن که یه موقع هستش که ما خود امنیت رو نداریم، یه موقع هستش که احساس امنیت رو نداریم. این دوتا با همدیگه خیلی متفاوته.
بله.
احساس امنیت معنیش اینه که اگه بخواید به آمار و ارقام و اینا مراجعه بکنید حتما یه چیز متفاوتی دست شما میاد. یعنی مثلا میگی که به نسبت جمعیت و مدل‌های مختلف و کشورهای دیگه ما از نظر امنیتی شرایط خوبی داریم، اما چرا احساس امنیت نداریم؟ این یه پدیده دیگری که این احساس امنیت نداشتن چرا به وجود آمده، یا احساس بی‌عدالتی چرا به وجود آمده در حالی که خود بی‌عدالتی اونقدر نیست. بنابراین باید دنبال این مسئله بگردیم که چه زمینه‌های اجتماعی برای پذیرش چنین القاعاتی وجود داره.
بله.
و این القاعات از طرف چه کسانی تقویت میشه. حتما بخشی از این القاعات از طرف افرادی که در حقیقت میخوان شرایط اجتماعی جامعه رو به هم بریزن، حالا اینا میتونن جریان اپوزیسیون باشه، میتونه جریان ضد انقلاب باشه، هر جریانی میتونه باشه. شما میبینید یکی از کارهایی که دارن انتشار اخبار دروغه. من همین الان دارم نگاه میکنم، همین امروز.
بله.
نگاه میکنم نوشته رئیس فلان بانک دستگیر شد. من رفتم نگاه کنم، خب کار ما اینه دیگه، کار خبره دیگه، خبرم خب مهمه دیگه. اگر فلان بانک دستگیر شد، خب خبر مهمیه. رفتم نگاه میکنم اینم اصلا چه اتفاقی نیفتاده. این خبر 5 سال پیشه. یعنی سال 1396 این آقا دستگیر شد. اما الان به گونه ای با عکس و با شرح و اینا منتشر میشه که گویی همین امروز دستگیر شده. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که فساد همچنان وجود داره،
فراگیره،
تو هم وجود داره و فراگیر. حالا ما که نمیخوام بگیم فساد وجود نداره، ولی نگاه کنید چه روش هایی رو به کار میگیرن. یا فلان حادثه اتفاق میفته، فلان حادثه تلخی اتفاق میفته، وقتی بررسی میکنی میبینی مال چند سال پیشه. خب چند سال پیش یا عده‌ای ندیدن یا عده‌ای دیدن به هر دلیلی، بعد یه خبر رو دوباره میان بازنشر. برای چی بازنشر میشه؟ برای اینکه اون جنبه های تاثیرگذاری روی روح و روان و اخلاق و امنیت روانی مردم رو مورد توجه قرار بدن و مورد تهاجم قرار بدن. این یه بخش مربوط به این آدم هست.
بله.
ابزار اینا چیه؟ ابزارشون رسانه هست. رسانه رسمی نه، رسانه رسمی سهمش در این ماجرا خیلی کمه. نمیخوام بگم اصلا نیست، ولی خیلی کمه. رسانه رسمی اونایی که شناسنامه دارن، اونایی که در قالب مکتوب منتشر میشن، اونایی که شناخته شدن، پاسخگو میدونن خودشونو، اینا خیلی کمن درصدشون. درصد عمده ما رو فضای مجازی که شما تو این فضا افراد بی‌شناسنامه کار میکنن.
بله.
کلی باید دستگاه ها وقت بذارن برن ببینن اینو کی منتشر کرد، کی اول منتشر کرد. بالاخره یه کار خیلی بعدم تا بخوای بجملی تکذیبش بکنی، توضیح بدی، یه حجم زیادی از اون خبر دروغ که تونسته امنیت روانی جامعه رو هدف قرار بده پخش شده، دیدم و ذهنم نشسته. اینم با بخش دوم رسانه. بخش سوم خود مسئولین هست که با رفتارشون، بعضن با کارشون، با تصمیمات غلطشون، با در حقیقت ناکارآمدیشون عملا زمینه رو برای این بحثا فراهم میکنن و گاهی با اشتباهاتشون. اینا فرق نمی کنه، میتونه حکم یه قاضی باشه، میتونه یه بخشنامه اداری باشه، میتونه یه تصمیم نمیدونم فراگیر دیگه در مورد مثلا فلان موضوع باشه، هر چی میخواد باشه. خب اینا هم هست. همه اینا رو همه باید با همدیگه کمک بکنن که این فضا رو بتونن واقعا برگردونن. خیلی فضای عجیب و
هراس انگیزیه. یعنی هر روز پامیشی انگار با یه حجمی از خبرهایی که فقط تو این کشور فقط
بله. اتفاقا همین چند روز پیش یه جایی میخوندم یه کسی نمیشون داخل کجام کشور در دنیا هستش که این همه حادثه مثل ایران داشته باشه. بعد مثلا 10 تا فهرست کرده بود، 10 تا حادثه فهرست کرده بود. بعد یه کس دیگه اومده بود در پاسخ به اون 10 تا حادثه دیگه در همین سال مثلا 1400 ما در همون سال، اونم سال 1400 نمیشته بود، همین یک سال قبل رو در آمریکا فهرست کرده.
بله.
از نمیدونم توفان و کشتن دانش آموزا توی مدرسه و ریختن فلان و آتش سوزی در فلان، همینجه فهرست کرده. بکنید این حوادث همه جا داره پیش میاد. اینجوری نیستش که دنیا مثلا بعد بخش اینو طبیعیه، بخشش غیر طبیعیه، بخشش توته هست، بخشش نیست. اینو همه جا همه جای دنیا هست. اما آیا سوال اینه که مثلا فرض بفرمایید اونجا زدن 19 تا بچه رو، مثلا 20 تا یکی بچه رو توی مدرسه کشتن، یه آدمی کشت، نه فیلمی ازش وجود داره، نه عکسی ازش وجود داره، نه عکسی. البته اونا به دلیل پروتکلاشون، نمیگم حتما بعد نشون بدم، ولی بالاخره چی وجود نداره. آیا اونها مردم مثلا رفتن خواستار تغییر نظام آمریکا شدن اونجا، با اینکه مبنای اتفاقا اون کار مجوز دولت آمریکا به مردم برای حمل سلاح و داشتن سلاح؟
بله،
ریشش دولتیه، ریشش یک تصمیم دولتیه. اما کسی نداره اینجا مثلا یه ساختمون شخصی سازی که عدم نظارتی بوده یا توش خلافی بوده یا رشوهی رد و بدل شده، فرزن فرو ریخته، یه دیگه هم بالاخره مقصر هم باید رسیدگی بشه. یه دفعه مثلا فرض بفرمایید یارو میگه اصلا کل نظام باید عوض شه، یه نظام دیگه بیاد. یعنی شرایطی هم که شرایطی درست کردن و انتظارات و اینها رو به شکل غیر منطقی تغییر دادن در حقیقت. این باعث شده که امنیت روانی نباشه. خب یه بخشی هم مربوط به تصمیمات اقتصادیه که اینها واقعا قدرت پیشبینی، قدرت برنامه ریزی رو از مردم گرفته. مثل افزایش قیمت ها، چه در اقلام مصرفی، چه در اقلام سرمایه‌ای، چه در اقلام ضروری مثل مثلا مسکن. خب اینا چیزایی که مردم دارن میبینن دیگه، نمیتونن با برنامه ریزی یا یه کار نرم معمولی مثلا به بخش از اینها برسن.
بله.
خب اینها هم اون امنیت روانی رو از بین میبره. بعد مثلا ما از یه طرفی میگیم ازدواج شکل بگیره، از طرف دیگه سطح‌ها و کوه‌های عظیمی در مقابلشون قرار داده شده به خاطر مسکن و به خاطر دستیابی به حتی اجاره مسکن. مثلا فرض بفرمایید کارو سخت میکنه، پول پیش خونه کارو سخت میکنه. یعنی الان ما شرایط اینا دیگه بخشش مربوط به سیاست هاست، نمیتونیم بگیم الزامن هست. اما روی همین ها هم سوار میشه، اینا همون بخشش که دیگرانی میان و از همین موجها و از همین گپ ها و در حقیقت خلاها استفاده میکنن. اون مسئله چیزی که ما در مورد شادرام امنیت روانی اون رو تشدید میکنن در جا.
بله.
از این فکت ها استفاده میکنن. بنابراین بخشی از فکت هاشون واقعیه و بخشیش هم غیر واقعیه.
آقای مقدم، شما در بخش صحبتتون به داشتن پروتکل‌های رسانه‌ای اشاره کردین. من می‌خوام بگم آیا در کشور ما چنین چیزی وجود داره یا رعایت نمی‌کنه؟ من می‌خوام منظورم اینه که ما احساس می‌کنیم بعضی وقت رسانه‌های ما، چون رسانه‌های عموماً وابسته به جناح‌ها، جریان‌های سیاسی و سازمان‌ها هستن، گویی در رقابت با همدیگه سعی می‌کنن در تخریب، یعنی این رسانه چون وابسته به اون جریان اونو تخریب کنه، انگار دردها و فشارهای زندگی مردم به عنوان یک ابزاری برای اینکه طرف مقابل منکوب کنن، تحقیر کنن، اون مچگیری بکنن استفاده میکنن. و یعنی لزوما هم هدفشون مثلا بیان یک درد و مشکل نیست، بلکه مانور دادن فراوان با آب و تاب دادن به اونه. چرا این پروتکل ها در کشور ما آیا توجه بهش نمیشه؟ اساسا هیچ ضمانت اجرایی نداره یا وجود نداره اصلا به نظرتون؟ پروتکل های انتشار خبرهای مثلا بعد با چه نحوی بیان بشه، چه میزانی روش مانور داده بشه، ما چنین چیزی دارین در کشورمون یا نه؟
نه متاسفانه بخشی از این چیزا ما غیر از خود قانون مطبوعات عملا چیز خیلی مدونی که بهش پایبندی های وجود داشته باشه و یا قانون باشه وجود نداره. نگاه کنید این که ما میگیم پروتکل دارن، شما دیدیم دیگه توی اخباری که اتفاقاتی که توی کشورهای اروپایی بعضن یا از آمریکا به شده خاص داریم حرف میزنیم وجود داره. ما میبینید یه دفعه حادثه خیلی تلخی با ابعاد گسترده ای اتفاق میفته، تنها عکسی که ازش میاد بیرون از یه فاصله خیلی دور یه نوار زرد شما میبینید که محدوده ای رو مشخص کردن، یه ماشین پلیس، یه مامور پلیس، دیگه کسی رو نمیبینید. یعنی از اون صحنه حادثه فیلمی منتشر نمیشه، معمولا از جنازه ها فیلمی منتشر نمیشه
و یه سخنگویی که داره توضیح میده نهایتا مثلا
یه نفر هم نهایتا میاد به قول شما حرف میزنه و میره، حرف میزنه و میره، میگه ما این کار کردیم، داریم بررسی میکنیم، خداحافظ شما. و دیگه شما تقریبا چیزی در مورد خیلی نمیبینید که دنبال این ماجرا میگن. خب رفت تو مسیر خودش دیگه، رفت تو مسیر خودش. اما اینجا توجه به این چون پروتکل نداریم، میگن رسانه یه بخش کارش تو بحرانه، بخش عمده کار رسانه تو بحران. شرط عادی که عادیه،
بله،
اما تو بحرانه که رسانه اتفاقا بخشی از کار کرده خودشو نشون میده. بنابراین تو شرایط بحرانی ما دستمون خبرنگار رفته وایستاده داره گزارش میده، مثلا از متروپول در همون لحظه یه جنازه مثلا خیلی دلخراش اونجا خارج میکنن، اینم داره نشون میده. خب اگر پروتکل نوشته شده باشه محدودیت ها، اون تصویر نباید منتشر بشه. بعدم ما رفتارهای دوگانه داریم، مثلا یه کسی میره زنشو مثلا میکشه، سرشو نمیدونم تو خیابون میچرخونه، بعد رسانه‌ای که این عکس منتشر کرده، این فیلمو منتشر کرده یا عکس منتشر کرده، مثلا تعطیل میشه. توی ماجرای دیگه میبینیم نه، اتفاق شبیه این میفته ولی چیزی نه، یعنی واکنش متناسبی رو نمیبینیم. اینه که عرض میکنم در مورد این مسائل باید واقعا کارشناسا بنشینن، همایش بذارن، جلسه بذارن، یه آیین نامه بنویسن، بعد تبدیل به قانون بشه و بعد ابلاغ بشه. رسانه های رسمی اینا رو باش عمل بکنن، رسانه های غیر رسمی هم خودشون رو موظف بدونن اگر کسی شکایت کردن برن دادگاه جواب بدن، چون ما قانون داریم. اما الان چی نداریم که الان چی میخوایم بریم بگیم تو دادگاه؟ قاضی چی میخواد بگه؟ مثلا بگه من ناراحت شدم. خب معیار ناراحتی قاضی و بنده که نیستش که، قانونه. قانون باید تو این موارد روشن باشه و به عنوان یه دستورالعمل و به عنوان مفاد مصوب مجلس یا هر جای دیگری اینا منتقل بشه و همه طبق اون عمل بکنه. منظورم این
بود. و به عنوان سوال پایانی، چون همیشه میگن پیشگیری بهتر از درمانه، به نظرتون قبل از اینکه قوه قضاییه اصلا وارد این قضایه بشه، چه خوبه به نظرتون که خود رسانه‌ها این فرایند آموزش خبرنگارا خودشونو در قبال این مسائل بحرانی جدی بگیرن و صرفا برای دنبال حالا یا لایک گرفتن یا تعداد بازدید کننده نباشه؟ چقدر اینو باید ما آموزش، در واقع نیاز به آموزش داریم که رسانه‌ها وقتی وارد یه مسئله میشه، حالا چه سیاست خارجی باشه، برای پوشش مذاکره باشه، چه یه حادثه بحرانی سیل و زلزله باشه، چه هر نوع حادثه دیگه، ما چقدر باید این بحث آموزش رو جدی بگیریم؟
من به نظرم مقدم آموزش جنبه ارشادی ممکنه داشته باشه، جنبه اخلاقی ممکنه داشته باشه، اینا همش جای خودشه.
بله.
اما یه کسی نخواست اخلاقی و ارشادی عمل کنه، اون باید قانون باشه.
بله.
بنابراین من مقدمه بر این کار قانون نویسی رو اولویت میدم به.
بله بله.
اول باید بریم براش بنویسیم و بعد براش برای آموزش اون قانون کلاس و جلسه و اینا بذاریم. برای اینکه اون قانون نوشته بشه قبلش باید هماندیشی داشته باشیم، همایش بذاریم، میزگرد بذاریم، نشست بذاریم که اون بحثا بتونیم یه مقداری پخته بکنیم. بعدش تبدیل به قانون بشه و بعد بره تو فضاهای آموزشی و رسانه‌ای و اونجا آموزش بدن و توجیه بکنن. میرا فرایندش اینجوریه. از این ور که بریم میشه اخلاق و در حقیقت ارشاد، ممکنه کسی خوشش نیاد یا تشخیصش چیزی، اصلا تشخیص اون مهم نیست که، قانون مهمه. بکنه تو که من تشخیص ندادم اینجا، فکر کردم این مهمتره. خب تشخیص تو مهمه، تشخیص قانون مهمه. بنابراین به نظر من اولویت زمینی که اون کار آموزش و اینها حتما ضروریه، اما بعد از قانون گذاری اون کار باید انجام.